أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا عرض کردیم در این سوره مبارکه خدای متعال در 4 آیه آغازین این سوره از یک فتح مبین برای نبی اکرم گفتگو فرموده و به حضرت بشارت دادن که ما برای شما یه فتح آشکاری کردیم و بعدم 4 نتیجه و پیامد رو خدای متعال برای این فتح بیان کردن. یکی این که این فتح منتهی به مغفرت می شود، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. 2 منتهی به اتمام نعمت می شود و 3 منتهی به هدایت به صراط مستقیم می شود و 4 نتیجه پایانی او یک نصرت و پیروزی بلا منازع و غیر قابل شکست هست، نصر عزیز هست. خب عرض کردیم که این فتحی که در این آیه هست اولا فاتح خدای متعال هست، در مقیاس صنع و فعل الهی است خدای متعال فتح می کند. دوم این که این فتح برای وجود مقدس نبی اکرمه، برای هر کسی فتحش به اندازه خودشه. ممکنه خدای متعال برای ما هم گشایش هایی بفرماید که این کار رو میکنه و هو الفتاح العلیم، ولی فتحی که برای ما میشه به اندازه ظرفیت خودمون هست، حالا فتوحات ظاهری باطنی هرچه که باشد. فتحی که برای نبی اکرم اتفاق میفته اونم خدای متعال فاتحه، در وزان و اندازه شخص نبی اکرم است که محور همه کائنات هستند. و البته طبیعتا نتیجه و ثمره این فتح به امت حضرت هم میرسه. خب حالا عرض کردیم این فتحی هم که خدای متعال برای نبی اکرم میکنه به معنی کشورگشایی و عرض کنم توسعه اقتدار مادی نیست، اون که همه کائنات در اختیار حضرت هستند. فتحی که برای حضرت میشه در وزان رسالت حضرته. در همین سوره خدای متعال بعد از آیه 7 که حالا یه فراز این 4 تا آیه است، یک فراز هم از آیه 4 به 7، بعدم از آیه عرض کنم 8 تا آیه 10 این یه فراز دیگری است از سوره. اونجا میفهمد انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و تبقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا. ما شما رو فرستادیم تا مردم بتونن خداشناس بشن، تا باب ایمان به الله و رسول، تا باب تعظیم خدای متعال، نصرت دین الهی، تا باب تسبیح خدای متعال باز بشه. اگر این پیامبر نیان، اگر این رسالت و این بشارت حضرت و انذار حضرت نباشه، اصلا این درها بسته است به روی انسان. بنابراین اگر رسالت حضرت برای چنین امریست، مأموریتی که رودوش حضرت است، فتحی هم که میشه متناسب با همین فتحه. فتح یعنی دستگاه شیطان دنبال گسترش دنیا پرستی و نفس پرستی و شیطان پرستی است. حضرت میخوان دعوت به توحید کنن و مردم رو ارتقا ببخشن. این خیلی مهمه، اینکه آدم بفهمد که میشود بیش از دنیا رو خواست، اینکه انسان بزرگ بشه و واقعا مؤمن به خدا بشه، اینکه انسان خدای متعال در نظرش عظمت پیدا کنه، اینکه انسان بتواند خدا رو تسبیح کنه، اینکه انسان بتواند عرض کنم نصرت الهی بکنه، یعنی امکاناتشو در راه خدا خرج بکنه. این خیلی امر مهمی است، طور نیست که کار ساده است. بله دیگران هم دعوت میکنن، اما انتهای دعوتشون دنیاست، که کسی دست انسانها رو بگیره از دنیا بلند کنه از سر دی سفره و بزرگشون کنه و به تعظیم و توقیر و نصرت دین الهی اینها رو برسونه، این کار این پیامبره. بنابراین فتحی که برای حضرت میشود به همین معناست، یعنی این فتح هم در میدان درگیری است دیگه. حضرت وقتی آمدن اینطور نیست که حضرت آمدن دعوت میکنن هیچ نقطه منازعه هم نیست. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، یه دستگاه ابلیس و دستگاه شیاطین انس تماما در مقابل حضرت سفارایی کردن، اونها یه بساطی پهن کردن، حضرت میخوان این بساط رو جمع کنن و یک فضای دیگه ایجاد بکنن. از عرض کردیم این فتح به معنی بست فرهنگ توحید، به معنی گسترش ولایت حضرت، به معنی گسترش مرزهای دعوت حضرت و در نقطه مقابل به معنی جمع شدن بساط دعوت شیطان و محیط ولایت شیطان هست، که محیط او محیط موت و ظلمت و اسارت و عرض کنم این چیزاست به تعبیر قرآن. وقتی تو این میدان درگیری بساط شیطان جمع میشه در یه منزلتی، حضرت یه قدم نقششون جلو میره، طرحشون محقق میشه در مقابل طرح شیطان، این تعبیر فتح میشه. بنابراین فتحی که برای حضرت میشه به معنی گسترش فرهنگ توحید، گسترش اون فرهنگ دعوت حضرت، و به عکس محدود شدن دستگاه شیطان اون فرهنگی است که اونها ایجاد کردن برای زندگی بشر. و همه چی دیگه ذیل این دوتا دعوت است دیگه. وقتی اون دعوت محدود میشه و اون ارزش ها تغییر میکنه و یک فرهنگ و ارزش و جریان دیگری جایگزینش میشه، میشه فتح برای حضرت. و هر میزانی که برای فتحت برای حضرت فتح میشه، معروف میشود معروف و منکر میشود منکر. در دستگاه شیطان کاملا به عکسه، معروف منکره، همه خوبی ها بدی هستن و همه بدی ها خوبی. وقتی حضرت میان مدار خوبی ها و بدی ها، مدار ارزش ها برمیگرده به مدار خودش که مدار خدا پرستی است. بنابراین نتیجهش هم اینه، خدای متعال وقتی برای حضرت فتح میکنه، در واقع محیط ولایت شیطان محدود میشه، بساط شیطنت شیطان جمع میشه. اون از کنم کار شیطان هم یک کار ساده نیست، یک طرح بسیار پیچیده ای داره. باز شدن اون گره هایی که شیطان ایجاد کرده و طرحش، شکست طرح شیطان، این فتحی است که نتیجهش اینه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. عرض کردیم ذیل ما این مغفرت دو جنس روایت است که هر دو هم از معصوم هست، که این مغفرتی که خدای متعال بر این فتح مترتب کرده، یکی به معنای این است که خدای متعال اون جرمو از کنم ذنبی که در نگاه مشرکین و اون بت پرست هایی که شما با اونا مقابله می کردید و دستگاه جبهه مقابل شما برای شما بود، اون ذنب رو خدای متعال تبدیل کرده، از بین برده. چون حضرت داشتن با تمام ارزش های اونها مقابله می کردن دیگه، تمام بت های اونها رو ویران می کردن. وقتی شما اون موضوع پرستش اونها رو روش دست میگذارید که تمام نزاع بر سر همینه دیگه، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. وقتی اونا الهی دارن میپرستن و تمام مناسک زندگیشون مناسک پرستش همون الهه، لکم دینکم ولی دین، دین همون مناسک پرستش الهه دیگه. وقتی اونا الهشون دنیاست، الهشون شیطان، الهشون نفسه، دنیا پرستی میکنن و همه چیز بر محور این دنیا پرستی شکل میگیره. مدار تمام ارزش ها، موازین و قوانین و ترازوهایی که توی این جامعه شکل میگیره تمام بر مدار پرستش دنیاست. وقتی حضرت تشریف میارن و این موازین رو تغییر میدن و با اونها مقابله میکنن، بزرگترین گناهکار و مجرمن دیگه. هر کاری میکنن یه کار خلافی به حساب میاد، عملی به حساب میاد که در نگاه اونایی که عمل ناز از کنم غیر مسئولانه، عمل ناستوده، عملی که دارای پیامدهای منفیه. چرا؟ آیا واقعا اینطوریه؟ واقعا که اینجوری نیست. مبارزه با بت‌ها، مبارزه با احوا، این که چیز بدی نیست که در داستان حضرت ابراهیم خلیل هست. وقتی حضرت بت‌ها رو میشکنن، اونا حضرت رو تهدید میکنن، میگن تو نمیترسی با این خدایان درگیر شدی؟ حضرت میفهمد اینا حق بلعن، کی مستحق امنیت منی که با بت‌ها میجنگم و بندگی خدا رو میکنم، یا شمایی که با خدا میجنگید و بت‌ها رو میپرستید؟ ولی واقعیت اینه تمام عرض کنم ارزش های اونا وقتی هدف قرار میگیره، این کسی که درگیر هست پیداست که آدمی است که تمام رفتارش ناهنجاره، تمام رفتارش ناسوابه و تمام رفتارش پیامدهایی داره در نگاه اونها و طبیعتاً با او درگیر میشن، او رو مجرم میدونن. وقتی این فتح اتفاق میفته و حضرت فرهنگ توحید رو اقامه میکنن و خدای متعال گشایش میکنه، اون بساط جمع میشه، دست شیطان بسته میشه و حضرت دعوتشون فراگیر میشه و ارزش‌های الهی حاکم میشه. دیگه اون افعالی که حضرت انجام میدن دیگه جرم به حساب نمیاد، بلکه کار ثواب به حساب میاد دیگه. یعنی اون ذنب در نگاه اونها برداشته میشه. این یه معنا بود که در روایت وجود مقدس علی ابن موسی رضا ارواح و نافدا بود در مجلس مأمون. یکی دیگه ای که شاید این در یه وزان دیگری است، این دومی، ولی این هم میشه همین در همین سیاق معنا کرد که فرموده بودن که روایت مکرری بود که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه گناه کرد ولا همه به ذنبه، نه قصد گناه کرد. پس ما تقدم من ذنبه و ما تأخر یعنی چه؟ گناه گذشته و آینده. فرمودن این گناهان شیعیان حضرت، اونایی که با حضرت همراه میشن، حضرت رو مشایعت میکنن، اونا که معصوم نیستن، که اونا تخلف دارن، اونا خطا دارن. خدای متعال با این فتح خطای اونها رو تطهیر میکنه. یعنی نتیجه فتح طهارت امت حضرته، تطهیر و پاک شدن امت حضرته. از کردم این معنای دوم رو هم میشه در همین بزان معنا کرد که وقتی پیامبر گرامی فتح خدای متعال برایشون فتح میکنه، نشر توحید واقع میشه، دستگاه شیطان محدود میشه، دست شیطان بسته میشه. این مؤمنینی هم که با حضرت حرکت میکردن، میدونید انسان اینها هم یه آلودگی هایی دارن دیگه. این آلودگی ها چیه؟ این آلودگی ها مال همینه که خالص نیستن. تمام آلودگی ها، تمام ذنوب اگر پیجوری بشه برمیگرده به خروج از محیط توحید و خروج از دایره اخلاص دیگه. تمام گناهان همینه. ما در عرض توحید نه تکلیفی داریم و نه در عرض شرک گناهی داریم. تمام گناه ها برمیگرده به خروج از مدار توحید. خب تا وقتی دستگاه شیطان برپاست و دعوت میکنه، یه عده جذب حضرت شدن ولی آلوده به دستگاه شیطان هم. حالا یا نمیخواهند و ناچار آلودن، یا نه گاهی اوقات دلشون هم به یه سمتی حرکت میکنه دیگه. مثل اینکه الان فرض بکنید این جلوه هایی که دنیای مادی داره در نگاه ما، گاهی جاذبه هاش بارم با خودش میبره دیگه. مؤمنه ولی از دنیا هم بدش نمیاد. زرق و برق کاخ معاویه هم چشم او رو پر میکنه، زرق و برق کاخ مأمون هم چشم او رو پر میکنه. وقتی خدا امثال اون بساط رو جمع میکنه، مؤمنین خلاص میشن، تطهیر میشن. پس بنابراین وقتی دستگاه شیطان جمع میشه و شکست میخوره، وقتی فرض به امان مثال میگم یک سیطره مادی جمع میشه، یک تمدن مادی شکست میخوره و خدا امثال بساطش رو جمع میکنه، طبیعتا مؤمنینی هم که همراه این پیامبر و این انبیاء الهی را میرفتن و به یه نوعی تعلق به اون دستگاه داشتن، اونا هم خلاص میشن دیگه. بنابراین حقیقتا مغفرت و طهارت نفس و پاکی برای امت کی واقع میشه؟ وقتی خدای متعال راه رو برای پیغمبرش باز میکنه. وقتی فتوحاتی برای این پیامبر واقع میشه و دعوت این پیامبر بسط پیدا میکنه، محیط ولایت حضرت گسترش پیدا میکنه، مؤمنین در ذیل این محیط زندگی میکنن، بساط شیطان و دستگاه مقابل جمع میشه، مؤمنین تطهیر میشن دیگه، پاک میشن، چون همه گناهان ناشی از تعلق به اون دستگاهه. وقتی اون دستگاه جمع شد، بنابراین مؤمنین هم بستر طهارت نفسشون فراهم میشه. حالا لذا میشود این هر دو نوع مغفرتی که در روایات ما آمده بر اساس همین فتح معنا کرد. اما این که ما بگیم علی عز بالله این پیغمبر گرامی، این معصوم مطلق که صاحب عصمت مطلقن و عصمت المعتصمینن، هر کسی دیگه هم بخواد پاک بشه بعد معتصم به ایشون بشه، علی عز بالله ایشون گناهی داشته، حالا اونم ما تقدم و ما تأخر، اینا جزء حرفای نامربوطی است که تو بعضی کتب تفسیری آمده، ولی خیلی نامربوطه دیگه، اصلا با فرهنگ قرآن و اهل بیت سازگار نیست. پیامبر هیچ گناهی نداشتن در مسئله، معنی این که خلافت مخالفت با فرمان خدای متعال بکنن، هیچ مخالفتی با فرمان خدای متعال نبوده، اما به معنای این که حضرت که رسولن یه امتی میخوان بسازن، این امت در سیر با حضرت گرفتار یه آلودگی های هستن که حضرت باید اینا رو تطهیر بکنن. فستقم کما امرت و من تاب معک، بار همراهانم رو دوش حضرته، این بارم خود حضرت قبول کردن، جبران که رو دوش ایشون نذاشتن، ایشون قبول کردن که بار رسالت رو بکشن و یه امتی رو بسازن. این امام کل وقتی میخواد یه امتی بسازه، میخواد یه امت پاک تربیت کنه، خب این تطهیر امت به اندازه فتوحات حضرت، لذا گناهانی که امت دارن گویا بار دوش حضرته، این بار باید برداشته بشه، باید یه پالایشی بشه امت حضرت، با فتوحاتی که برای حضرت میشه پالایش واقع میشه. لذا این جمله اول، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. حالا این فتحی که عرض کنم درش گشایش برای حضرت شده، گویا تا اینجا که حضرت آمدن، خدای متعال تو این مرحله فتحی برای حضرت میکنه، یه گشایشی میشه، دست دشمن، دست شیطان بسته میشه و حضرت بستیت پیدا میکنن. این بستیت و گشایش رو عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی و خیلی مفسرین مؤکدن این در وزان همون صلح حدیبیه است و روایات هم متعدد داریم که شأن نزول این آیات صلح حدیبیه است. البته این روایات تطبیق به فتح مکه هم شده، عرض کردم یادم در بعضی از نقلات و ظهور امام زمان هم مصداق این فتح شمرده شده. در خود این سوره هم در ادامه وقتی میخواد توضیح داده بشه، ادامه همین سوره که گویا آیات آغازین، عرض کنم به تعبیر بزرگان براءت استحلال، یعنی اون چه میخواد تو این سوره بیاد بهش اشاره شده، در پایان این سوره صحبت از اون فتح پایانی برای حضرت است. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که بحث وعده به غلبه مطلق دین حضرته، که بعید نیست این فتح در اون مقیاس هم باشه. ولی عرض کردم در مقیاس صلح حدیبیه هم که آیات سوره هماهنگ با همین هستن، شأن نزول هم همینه، اگر بخوایم معنا کنیم در واقع آغاز یک فتوحات برای حضرت و بستید حضرت، گسترش دعوت حضرت است. خدای متعال دست حضرت رو تو مسیر دعوت باز میکنه. البته اینم معلومه این کاری که حضرت میخوان کنن بسیار کار دشواریست دیگه، نمیخوان حضرت مجبور کنن آدمها رو، میخوان آدمها به بلوغ برسن، اینه که خیلی کار مشکلیه و با اختیار خودشون قدم به قدم همراه حضرت بشن، ولی اگه بخوان به جبر ببرن این که کاری نداره، از یه اسم اعظم استفاده میکنن همه رو حل میکنن. این که بناس مردم هدایت بشن و با اختیار خودشون یه عده‌ای تو اون راه بیان و موحد بشن و خالص بشن، اختیارها بالغ بشن، رشد کنن، که این مأموریت و از کنم شفاعتی است که حضرت به عهده دارن، این کار خیلی سختی است دیگه. اذا خدای متعال تو این میدان درگیری برای حضرت فتحی کردن که نتیجهش مغفرته. نتیجه دومی که ذکر شده این است که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک. خدای متعال وقتی این پیامبر رو میفرسته، یه نعمت‌های امکاناتی به این پیامبر میده که امکانات حرکت در راهه. به عنوان مثال عرض میکنم حضرت رسول میشه، امام میشه، اینا امکاناتی است که خدای متعال به حضرت دادن. حالا با این امکانات میخوان یه امتی بسازن. در مرحله بعد از فتح زمینا آماده میشه که خدای متعال این امکانات و نعمت هایی که به پیامبر داده و با حضرت با این امکانات امت رو تا اینجا آوردن، این دعوت رو به انجام رسوندن، این امکانات تتمیم میشه. اتمام نعمت شاید معناش اینه که یک سطحی از نعمت اضافه میشه به نعمت های قبلی، که وقتی این نعمت اضافه میشه به امکانات قبلی، یک ظرفیت جدیدی ایجاد میشه. صرفا اینجوری نیست که مثلا تا به حال امکانات 10 تا بود، حالا میشه 11 تا. این امکان بعدی که میاد مقیاس امکانات رو عوض میکنه. حالا مثال واضحش در قرآن که خدای متعال در عرض کنم سوره مبارکه مائده از او تعبیر کرده به اتمام نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تا به حالم بالاخره نعمت رسالت و نبوت و ولایت نبی اکرم بوده. یه منزلت دیگری از ولایت الله وقتی به یه امتی عطا میشه و باب اون ولایت بهشون گشوده میشه، تمام امکانات قبلی توی سطح دیگری قابل بهره برداری میشن. یعنی فرض میگم تمام شرایع آمده، معلوم نیست دیگه بعد از قدیر دیگه حالش حکمی نازل شده باشه در باب شرایع، نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و همه این احکام آمده، ولی وقتی اینا ضرب میشه در نعمت ولایت امیرالمومنین، همه این امکانات توی سطح دیگری قابل بهره برداری و قابل استفاده میشن، همه اون نعمتهای قبلی تتمیم میشن. پس تتمیم نعمت صرفا معناش نیست که یه نعمتی کنار نعمتهای دیگه قرار میگیره، نه، بلکه یه امکانی اضافه میشه، یه نعمتی اضافه میشه که همه نعمتهای قبلی در ظرف این نعمت به اصطلاح مقیاس بهره برداری ازشون و انتفاع از اونها تغییر میکنه. تا حالا توی یه سطحی میشد از اونها استفاده کنی، حالا در یه سطح دیگری میشه استفاده کنی. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، خدای متعال فرض کنید انسان رو در رحم مادر رشد میده، وقتی به یه مرحله میرسه که در انسان روح میدمه، اناد میفهمید انشأنا حالا خلقا آخر هرچی که هست، تو اون مرحله این نعمت جدید که میاد همه اون امکانات رو در یه سطح دیگری اصلا قرار میده، نه اینکه اون امکانات از یه امکان دیگری بهش اضافه میشه. حالا من نمیخوام تحلیل به اصطلاح فلسفی اینها بکنم، ولی اتمام نعمت معناش اینه که یه امکاناتی رو خدای متعال داده، این امکانات برای یه سطحی از کار نتیجه میدن، ولی وقتی کار بخواد مأموریت وارد یه سطح دیگری بشه، بعد تتمیم بشه این نعمت، یه امکانی اضافه بشه که اصلا همه امکانات قبلی در یه سطح دیگری نتیجه میدن و فایده میدن. گویا حضرت مأموریتشون وارد یه سطحی میشه بعد از این فتح که حالا با اون امکانات قبلی اون فتح ممکن نیست، ادامه مسیر ممکن نیست. عزم میخوام بعد از این فتح ادامه مسیر باید وارد یه فضای دیگه‌ای بشه. مقیاس کار حضرت به حالا به تعبیر ناروای ما، سطح مأموریت حضرت، سطح اقدام حضرت تغییر میکنه، یه امکانی به حضرت میدن که همه اون ظرفیت‌های قبلی با این امکان رشد میکنه. و یتم نعمته علیک. البته پیداست نعمت هم اینجا فقط وقتی ما میگیم معنی امکانات مادی نیست که ما خیال کنیم نعمت یعنی خوردنی ها و پوشیدنی ها و اینات میکنید. شما مثلا اگر عاشورا رو یه فتح عظیمی بدونید که خدای متعال برای سید و شهدا و جبهه مؤمنین کرده، برکات و نعمت هایی که مترتبه بر اوس چیه؟ برکاتی که مثلا مترتبه بر اوس میشه هدایت امت میشه، فرض بکنید زیارت حضرت چقدر آثار و برکت، این نعمت دیگه، یا بکای بر حضرت چقدر عامل هدایت میشه و بقیه امکانات. پس امکاناتی که به حضرت سید و شهدا بعد عاشورا داده میشه برای اینکه کار عالمو جلو ببرن، این امکانات به معنی امکانات مادی که روش محاسبه میکنیم نیست، ولی حتما یک سطحی از امکانات به حضرت داده میشه بعد عاشورا برای شفاعت و دستگیری که قبل از عاشورا اون سطح از امکانات نبوده. حالا به تعبیر ناروای من، دقیق نیست این تعبیر، سید الشهدا یه سطحی از امکانات رو قبل عاشورا دارن که میتونن باش عاشورا بپا کنن، ولی بعد از اینکه حالا حضرت وارد عرصه عاشورا میشن و عاشورا تمام میشه، خدای متعال یه سطح دیگری از امکانات و قدرت رو به حضرت میده برای هدایت و دستگیری و شفاعت، که دیگه باش حضرت کار عظیمی رو در عالم انجام میدن دیگه. این دیگه منتهی میشه به ظهور. مزد عاشورا چیه؟ خدای متعال امامت رو در نسل حضرت قرار میده. مزد عاشورا چیه؟ خدای متعال امام زمان رو در نسل حضرت قرار میده. ظهور ثمره عاشوراست، واقعه عظیمی که 124,000 پیغمبر انتظارش رو میکشیدن و گاهی در وزان آیات قیامت عرض کنم ازش صحبت شده. این واقعه عظیم مزد عاشوراست، یعنی اتمام نعمت خدای متعال بر سید الشهداست. به معنی مثال عرض کردم، حالا خیلی هم اون حد رو ما نمیفهمیم که خدای متعال وقتی با پیامبرش داره در باب فتح برایشون، بعد اتمام نعمت بر خود پیامبر صحبت میکنه، چه میفرماید؟ ولی اجمالا پیداست یه ظرفی از نعمت رو به حضرت دادن که با این نعمت حالا حضرت عرض کنن یک امتی دارن میسازن. خدای متعال این امکانات رو در یه سطح دیگری بعد این فتح به حضرت داده، که حالا حضرت پا به میدان گذاشتن، بندگی رو انجام دادن، مأموریت رو در قله ممکن و چه ممکن انجام دادن. حالا خدای متعال بر حضرت فتحی میکنه، مزد این بندگی است. و بعد به دنبال این فتح خدای متعال نعمتهایی که در مرحله قبل داده بود، حالا وارد در یه سطح دیگری خدای متعال این نعمتها رو تتمیم میکنه بر حضرت. یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. حالا که امکانات و نعمت تمام شد، خدای متعال پیامبر رو مستمرن بعد از این فتح دیگه در یه صراط مستقیمی، قبلا هم از رد در صراط مستقیم بودن، نه اینکه نبودن ها، ولی برای ادامه راه این پیامبر وقتی میخواد راه رو تو عالم باز بکنه، خود پیامبر پیش قراولن میرن راه رو باز میکنن، بعد راه باز میشه، بقیه دنبال حضرت میان دیگه. اون راهی که حضرت در عالم میرن به عنوان رسول و با مأموریت رسالت، اون صراط مستقیم الهی است و خدای متعال هم از عهده‌دار هدایت نبی اکرمن. ما رو فرض کنید ائمه هدایت میکنن، هدایت ائمه در یه سطحی حالا در بعضی روایات مثلا به نبی اکرم برمیگرده، ولی مستقیما دیگه نبی اکرم رو خدای متعال هدایت میکنن. حالا بعضی از روایات رو عرض کردم و نسبت به معصومین که ما نمیتونیم راجع به مقاماتشون صحبت کنیم، ولی بنابراین که اندم ما هدایتمون با معصومه، ولی معصوم هدایتش با خدای متعاله. همه انبیا و امم قبلی هدایت میشن، خدای متعال هدایت میکنه از طریق حضرت، ولی خود حضرت رو خدای متعال ابتداعا هدایت میکنن، بعد با هدایت حضرت همه راه عالم باز میشه دیگه، ولی راه بندگی در عالم بسته است. خدای متعال وقتی این پیامبر رو هدایت میکنن، این هدایت هم شاید در منزلت رسالت حضرت رسولن آمدن، لذا در این سوره که از فتح صحبت میشه، بعد بحث از رسالت حضرت انا ارسلناک، ما شما رو فرستادیم با یه مأموریتی، حالا شما که آمدی برای شما فتح کردیم، بعد از فتح نعمتها رو تمام کردیم، بعد از اتمام نعمتها حالا شما رو هدایت میکنیم و یهدی یک سراطن. به دنبال این فتح یک هدایتی اتفاق میفته، یعنی هم امکانات سطحش تغییر میکنه، امکانات دیگه‌ای در اختیار حضرت قرار میدن که در یه سطح دیگری حضرت دیگه میتونن کار رو جلو ببرن، و بعدم همه این امکانات در صراط مستقیم قرار میگیره. هیچی از این امکاناتی که به حضرت داده میشه بیرون صراط مستقیم نیست، که حالا صراط مستقیم هم میدونید در معنای کلیش مفصل بحث شده از این صراط مستقیم و از این نعمت، که صراط مستقیم صراط عبودیت دیگه، مسیر بندگی خدای متعال در عالم صراط مستقیمه، یه وادی است، وادی خداپرستی، وادی توحید، وادی اخلاص، که این صراط مستقیمه. ذیل آیه مبارک سوره حمد این روایات رو مکرر ملاحظه فرمودید که خدای متعال میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، اونجا روایت معنا کرده که ما از خدای متعال چی تقاضا میکنیم. در بعضی روایات داره الزمنا طریق محبتک، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، حالا به قول آقای ما که مؤمنین که در صراط هستن، اهدنا یعنی ما رو ملازم صراط مستقیم نگه بدار، از این صراط جدا نشیم، ما رو در این وادی نگه بدار، ثابت قدممون بدار. اهدنا یعنی این، کسی که نیامده یعنی به راه بیار منو، کسی که آمده یعنی منو ثابت قدم نگه دار. این ثبات قدم در صراط مستقیم فرمودن الزمنا طریق محبته، که صراط مستقیم وادی محبته، ما ملازم وادی محبت باشیم. پس صراط مستقیم یعنی سیر در وادی محبت. یا در اون روایت معان الاخبار حضرت فرمودن اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم هو طریق معرفت الله، طریق معرفت صراط مستقیمه، که این هم در دنیا است هم دم در آخرت. پس نهایت کلی صراط مستقیم این سنه صراط محبت، صراط معرفت. خدای متعال این پیامبر رو، این رسول رو با مأموریتی که دارن در وادی محبت و هدایت و معرفت خودشون هدایت میکنن. تمام سیر حضرت در وادی محبته. حضرت آمدن مردم رو دعوت کنن به وادی محبت، دعوت کنن به وادی معرفت. خدای متعال خود حضرت رو پیش قراول قرار داده، حضرت رو هدایت میکنه، به دنبال هدایت، هدایت امت با حضرته. اون کسی که هدایت نبی اکرم با اوست خود خدای متعال هستن. خدای متعال به دنبال این فتح یه منزلت دیگری از هدایت رو که عرض کردم، من اینجوری میفهمم حضرت یه هدایتی دارن که اصلا غیر از شأن رسالتشون. الان صحبت از رسالت حضرت، حضرت رسولن، آمدن یه مأموریتی در عالم انجام بدن، آمدن یه راهی رو در عالم باز بکنن، آمدن یه امتی بسازن که در آیه پایانی صحبت از اون امت همراه حضرت دیگه، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار. در این مسیر امت سازی خدای متعال حضرت رو هدایت میکنن که چجوری رسالت رو به انجام برسونن. نه میفهمید بالاخره وقتی حضرت میخواد ما رو ببره تو این مأموریت یه صراط مستقیمی است که خدای متعال برای حضرت باز میکنن، خود حضرت رو در اون صراط مستقیم میبرن. وقتی مأموریت حضرت در صراط مستقیم به انجام میرسه طبیعتا به دنبالش یه امتی راه برشون باز میشه، حرکت میکنن، ساخته میشن. پس اتمام نعمت یعنی اون چه خدای متعال به این پیامبر عطا فرموده که با اون امکانات است که میخواد یه امت بسازه، بعد از فتح وارد یه مرحله جدیدی میشه. و حالا خدای متعال حضرت رو که در یک صراط مستقیمی در رسالت خودش رو به انجام میرسونده، گویا سطح هدایت و صراط مستقیمی که حضرت امت رو میخوان در او ببرن، اون سطح صراط مستقیم هم ارتقا پیدا میکنه. دیدید حالا مثلا به عنوان مثال عرض میکنم دیگه، درجات ایمان شما دارید، ما خودمون اگه ببینیم درجات ایمان درجات صراط مستقیمه. کسی که مؤمنه وارد وادی ولایت شده این در صراط مستقیمه، منتها کسی که در صراط مستقیمه گاهی در درجه یکم ایمان داره حرکت میکنه، گاهی در درجه دهم ایمان حرکت میکنه. اون حرکت در درجه دهم ایمان یه مقام دیگری است از صراط مستقیم، درسته؟ تمام این مقامات صراط مستقیم در وادی ولایت امیرالمومنین، یعنی به تعبیر دیگه صراط مستقیم هو الامام علیه السلام. درجات صراط مستقیم درجات سیر ما با امامه. وادی هایی که مؤمنین با امام سیر میکنن یک وادی نیست. سلمان یه سیر داره، ابوذر یه سیری داره، تا مؤمن های درجات پایین تر که با امام همراه میشن اینا درجات سیرشون متفاوته، وادیشون متفاوته. بنابراین اگر یه مؤمنی رو خدای متعال ارتقا میده از یه منزلت از ایمان به یه منزلت دیگری، در واقع صراط مستقیم او رو داره ارتقا میده، داره او رو هدایت میکنه به یک منزلت بالاتری از صراط مستقیم. و الا در درجه اول ایمان هم در صراط مستقیمه، اون تا میرسه به درجه انبیا، اونا هستن که دیگه کاملا در صراط مستقیمن، اون مرتبه عالی صراط مستقیم به اونا عطا میشه. لذا ذیلش ملاحظه فرمودید صراط مستقیم که وادی محبت، وادی معرفت، وادی ولایت، هو الامام علیه السلام، فرمود این صراط الذین انعمت علیهم، اون منعم علیهم هستن که حقیقتا این صراط رو خدای متعال صراط اونا قرار داده، اونا در این صراط مستقیمن. منعم علیهم کیان؟ الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین، اینا هستن که حقیقتا در مقام عالی صراط مستقیمن. و حالا به تعبیر روایت فرمود صراط الذین انعمت علیهم هم شیعت و امیر المؤمنین الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ارواح نافذ. کما اینکه مؤمنین تو درجات هدایت که حرکت میکنن درجات صراط مستقیمه. بنابراین ما که به خدای متعال عرضه میداریم اهدنا الصراط المستقیم، یه معناش همینه، خدای ما اگه در راه هم هستیم ما رو به یه درجه بالاتری هدایت کن، و الا ما تو این درجه پایین هستیم. از این منزلت جدا نشیم، یک منزلت بالاتر از ایمان رو میخوایم. تو منزلت بالاتر هم باز از خدا امتحان صراط مستقیم میخوایم. مگه در صراط مستقیم نیستید؟ یک معنای تقاضای صراط مستقیم به صورت مستمر همینه که ما در هر درجه از صراط مستقیم که هستیم یه منزلت بالاتری متصور است. حالا حضرت یک صراط مستقیمی است که در منزلت رسالت دارن طی میکنن. حضرت در صراط مستقیم میرن، مأموریت حضرت که هدایت ماست، حضرت در صراط مستقیم دارن حرکت میکنن. ببینید بحث ما نیست، بحث حضرت هستن در مقام مأموریتشون. حضرت رسولن، رسالتشون حرکت در صراط مستقیم، منتها حرکت در صراط مستقیمی که راه رو برای دیگران باز میکنه، دیگران رو دستگیر میکنه. حالا گویا حضرت مأموریتشون وقتی ارتقا پیدا میکنه، نعمتهای سطح دیگری میشه. اون صراطی که خدای متعال حضرت رو در اون صراط پیش میبره و نتیجهش این میشه که امتی میتونن در صراط مستقیم حرکت بکنن، اون منزلت ارتقا پیدا میکنه. یهدیه که صراطن مستقیما. بنابراین حضرت قبلا هم در صراط مستقیم بودن. این استمرار هدایت یعنی دائما خدای متعال بعد از این فتح منزلت رسالت حضرت رو شرافت میده. و این منزلت وقتی شرافت پیدا میکنه، هدایت یک امت ظرفیتش افزایش پیدا میکنه. پس هم ظرفیت نعمتهایی که برای امت ذیل نبی اکرم در نظر گرفته شده، هم ظرفیت هدایتی که برای امت ذیل حضرت در نظر گرفته شده. ما که جدای از حضرت هدایت نمیشیم. به اندازه‌ای که هدایتی که به دست حضرت واقع میشه رشد پیدا میکنه، ما امکان رشد داریم. خدای متعال گویا ظرفیت نعمتی که به حضرت عطا کرده برای دستگیری از ما، ظرفیت هدایتی که به حضرت عنایت کرده برای دستگیری از ما، اون ظرفیت رو بعد از این فتح ارتقا میبخشه. حالا این باز کردنش منوط به اینه که دیگه حالا بحث جدی بشه، درجات صراط مستقیمی که خدا برای حضرت گشودن. برای ما درجات ایمان، درجات ولایت. برای حضرت چیه اون درجات ولایت اللهی که برای حضرت گشوده میشه؟ که حالا خدای متعال در بعد از این فتح یه منزلت دیگری از هدایت رو برای حضرت عرض کنم قرار میدن، که عرض کردم بحث ما در مقام رسالت ها. حضرت رسالتشون دعوت به صراط مستقیم و بندگی است. این رسالت ظرفیتش ارتقا پیدا میکنه، منزلت دیگری از هدایت متصور میشه. بعدم منتهی میشه به یک و ینصرک الله نصرا عزیزا. خدای متعال تو رو در مسیر فتح که همون مسیر دعوت به توحید، مسیر گسترش توحید، مسیر گسترش وادی معرفت و بندگی در عالم هست، تو رو هدایت میکنه تا جایی که تو رو به نصر عزیز، ینصرک الله نصرا عزیزا. ببینید باز نصرت خداست. داره رسول رو هیچ که جز خدا نمیتونه یاری کنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مؤمنین هم اگر باشه یعنی امیرالمؤمنین در روایت دیدید، و الا کی میتونه رسول رو یاری بکنه؟ این نصرت، نصرت خداست. هو الذی ایدک بنصره. خدای متعال حضرت رو بعد از این فتح نعمت رو برشون تمام میکنن، سطح هدایتی که حضرت بر امتشون میارن اون سطح وارد مقام دیگه میشه، یک منزلت دیگری از هدایت بر امت ممکن میشه بعد از این فتح، و حضرت به یه نصر عزیزی میرسن تو این وادی دعوت به توحید که دیگه گویا دست دشمن بسته میشه. یک نصرت غیر قابل شکست، نصرت غیر قابل برگشت. این فتح به یک چنین جایی منتهی میشه. این اجمالی از این ست آیه بود. حالا مرحوم علامه طباطبایی این فتح رو چون به صلح حدیبیه تطبیق کردن، بنابراین این چهار تا نتیجه مترتب بر صلح حدیبیه گرفتن که بعد از صلح حدیبیه و به دنبالش فتح مکه، که انهو دیگه حضرت بسطیت پیدا کردن، فرهنگ توحید گسترش پیدا کرد. اون گناهان و گناه، حالا تعبیر غلطیه، تعبیر فارسی ما وقتی میگیم گناه معمولا این خلاف فرمان خدا متعال عمل کردن. ذنب در لغت عربی معناش گناه فارسی نیست. اون عملی که تبعات و دنباله داره بهش میگن زن. اون تبعاتی که عمل حضرت در نگاه مشرکین داشت، خدای متعال تبدیل کرد. دیگه بعد از صلح حدیبیه شیب از این طرفه دیگه اقدامات حضرت اقدامات مجرمانه و ناهنجار به حساب نمیاد، کم کم اقدامات حضرت اقدامات مثبت مصلحانه به حساب میاد و آرام آرام گرایش به حضرت پیدا میکنن. بعد میفرمان و یتم نعمته علیک، یعنی چی؟ میگم به دنبال این فتح خدای متعال اینجور نیست که متوقف میکنه این فتحو، فضا و جو رو آماده میکنه برای گسترش این فتح، فضا مهیا میشه، اون به تعبیر ایشون تحقق فضایی که بستر ادامه این فتح هست ازش تعبیر میکنن به اتمام نعمت، تسویت الجو، حالا تعبیر ایشون اینه، فضا رو خدای متعال دائم خالص میکنه، مناسب میکنه، بستر عرض کنم ادامه فتوحات رو خدای متعال آماده میکنه، مهیا میکنه، محیط اجتماعی رو، فرهنگ اجتماعی رو، فضای اجتماعی رو کاملا آماده میکنه برای ادامه این فتح و هدایت به صراط مستقیم. ایشون همینجوری معنا میکنن، میگن حضرت آمدن یک رسالتی دارن، برای اینکه این رسالت به انجام بشه یه راه خاصی رو باید برن، اینطور نیست حضرت هر راهی رو برن این فتح ادامه پیدا میکنه. فرض کنید حضرت میخوان برن فتح مکه کنن، در مسیر فتح مکه اگه خطا اتفاق بیفته این فتح نیست، اگر مؤمنی به گناه کشته بشه این فتح نیست. صراط مستقیم اینه، خدای متعال در اون مسیری که مسیر گسترش بندگی است، بدون عیبه، سراسر خیره، سراسر محبت و معرفت الهی درش است، در اون مسیر پیغمبرش رو پیش میبره. ممکن بود علی عزب الله فتح مکه یه جوری واقع بشه که خون از بینی یه مؤمنی بی جهت بیاد، ظلمی به این دیگه، اون صراط مستقیم نبود. خدای متعال این پیامبر رو بعد از صلح حدیبیه فضا رو برای گست، فضای اجتماعی که حضرت در او کار میکردن و اون فضای باطنی رو برای گسترش فتوحات حضرت فراهم میکنه، اینو ازش تعبیر میکنن به اتمام نعمت که عرض کردم. حالا این یه تطبیقی است ایشون فهمودن، شاید از این جدیتر مسئله اتمام نعمت بر حضرت، امکاناتی که به حضرت داده شده برای ساختن یه امت، این امکانات وارد یه سطح جدیدی میشه که یه ظرفیت دیگری از امت سازی حاصل میشه. و بعدم هدایت به صراط مستقیم میکنه، پیامبر وقتی میخوان در مسیر فتح حرکت کنن یه ترک اولا هم نباید بکنه، کاملا مسیرش باید معصومانه باشه. ذره ای اگه خود حضرت علی عزب الله در مسیر فتوحات و امت سازی از مدار اسمت خارج بشن، دیگه امت پیدا چی بر سرش میاد؟ مسیری که حضرت میرن و راه رو باز میکنن باید کاملا معصومانه باشه، معنی صراط مستقیم همینه. لذا حضرت مسیر فتح رو میرن بعد صلح حدیبیه، منتهی میشه به فتح مکه، منتهی میشه به فتح طائف، منتهی میشه به سیطره اسلام بر جزیره العرب، منتهی میشه به قدیر. این ادامه حرکت در این مسیر بدون کمترین تخلف و ترک اولایی است، یعنی هدیه که صراط مستقیم. اون راهی رو که شما باید بری خدای متعال تو رو هدایت میکنه به اون راه تا برسی به نقطه اون نصر عزیز. اون نصر عزیز هم ایشون میفرمان که همین داستان فتح مکه است که دیگه حضرت به یه نقطه از غلبه به پیروزی رسیدن که غیر قابل برگشت بود، بعد به دنبالش بلافاصله فتح طائف و جنگ حنین است و فتح طائف، کل جزیره العرب تسلیم میشن و یدخلون فی دین الله افواجا میشه. بعد این مقدمه میشه برای اینکه حضرت یک گشایش عظیم برای امت خودشون بکنن و اون گشایش عظیم اینه که مسیر حرکت امت در پس از حیات خودشون رو به نام میگذارن دیگه، یعنی ادامه ولایت حضرت در عالم هم رقم میخوره. قدیر یعنی ادامه هدایت نبی اکرم دیگه، نیتار کن فیکم استقلین، قدیر یعنی ادامه هدایت نبی اکرم. اگر قدیر نبود معنیش این بود که حضرت ابتر بود دعوتش، معنیش این بود اون صراط مستقیمی که حضرت آوردن با رفتن حضرت مسدود میشد. اگر بخواد این صراط مستقیم باز بمونه و غیر قابل برگشت بشه، چون دشمن تلقیش این بود که ما کارو تمام میکنیم دیگه، حضرت تو تشریف دارن، بعد دیگه بعد رحلت حضرت ما کارو به دست میگیریم و برمیگردونیم مسیر رو. شیطان هم تلقیش هم این بود دیگه. خدا میتونه فقط الیوم یا اسلذین کفروا من دینکم، در واقع ادامه رسالت حضرت، این رسالت یه حرف که نیست، یک حقیقتی از عالم بالا نازل میشه. اگر با رحلت حضرت این حقیقت قبض میشد و از این عالم میرفت، مرشی مود که دعوت ابتره. اون نصر عزیزی که خدای متعال برای حضرت فرموده، اون راه بدون برگشت، اینه که دعوت حضرت منتهی شده به عرض کنم این که بساط شرک و بت پرستی در جزیره العرب شکست خورده، دعوت به توحید بست پیدا کرده و بستر آماده شده برای این که حضرت راه از عالم غیب باز کنند و ولایت حضرت امیر در عالم ظهور پیدا کنه و ادامه مسیر حضرت در تاریخ محقق بشه. اینو ازش این تعبیر کردن به نصر عزیز میگن. نصر عزیز یعنی همین، یعنی خدای متعال بعد از این مسیر فتح و منتهی میکند به یه پیروزی قطعی غیر قابل برگشت که میشه فتح مکه و بعدم صلح عرض کنم طائف و کل جزیره العرب و این منطقه، بعدم ادامه تاریخی مسیری که حضرت در عالم باز کردن. این فتوحاتی است که اینا از برکات همین فتحی است که برای حضرت شده. مطالعه کردم، نکات فراوانی است که باید توضیح داده بشه دیگه، حالا در بیانات مفصل این گاهی نیامده دیگه، که حالا بالاخره این ببینید یتم نعمته علیک، یک نعمت چی بوده، دو اتمام نعمت چیه، بعد اتمام از طرف خدای متعال، چهار اتمام بر نبی اکرمه، این اتمام ادامه فتح انا فتحنا لیتم، اینو باید به دقت همش بحث بشه در کلمات مفصلین، کمتر ازش گفته شده. چطور این اتمام نعمت به هدایت ختم میشه؟ فرق اتمام نعمت و هدایت چیه؟ در حالی که مثلا دیدید در روایات هم نعمت به ولایت تفسیر شده، هم صراط به ولایت تفسیر شده. اینجا تفاوت این دوتا چیه؟ این نعمتی که منتهی میشود به هدایت به صراط مستقیم، هدایت چیه؟ صراط چیه؟ اونم صراط مستقیم چیه؟ هدایت نبی اکرم که خدای متعال حضرت رو هدایت میکنن یعنی چی؟ این منزلت از هدایت که بعد از فتح چه منزلتی است؟ چه تفاوتی با اون هدایت قبلی داره؟ قبل از فتح مبینی منزلت از هدایت نیست. این ازش کمتر گفتگو شده. این نصر عزیز و غیر با قابل برگشتی که خدای متعال، این پیروزی که خدای متعال رقم زده و تا دامنه قدیرم پیش میاد که دیگه اون فتح المبینه، فتح از کنم قله فتح المبینه برای حضرته، این چه نسبتی داره به اون مراحل قبلی فتح؟ اینو ازش گفتگو نشده دیگه، فقط همینقدر گفته شده این فتح هست، به دنبال این فتح هم این چهار تا نتیجه هست. حالا من جمع‌بندی کنم از بحث عبور کنیم، حالا شاید باز یه بار دیگه برگردیم به همین آیات در یه وزانه دیگه ازش بحث بکنیم. پس خدای متعال یک فتح مبینی برای حضرت کردن که عرض کردیم مبین بودنش هم یعنی چی؟ هم فتح خاصی است، هم آشکار بودن فتح معنای خاص داره، هم خدای متعال فاتحه، هم فتح در مقیاس نبی اکرمه، و این فتح چهار تا نتیجه داره که مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و هدایت به صراط مستقیم و نصر عزیزه، که گویا هر مؤمنی اگه با حضرت همراه شد تو این مسیر فتح از این چهار تا نتیجه برخوردار میشه. دیگران اگر بخوان دریافت بکنن باید با حضرت همراه بشن. همراهان حضرت ثمرات فتح حضرت رو که مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت هست میچشن، که انه اوی فتحی شده. برکات این فتح این چهار چیزه، فتح برای حضرت، این برکات هم در مقیاس رسالت و مأموریت حضرت، فاتح هم خدای متعال، فتح هم برای ایشون شده، برای کس دیگه فتح نشد. اگر کسی میخواد وارد وادی فتح الهی بشه، تو مسیر فتح حرکت بکنه و از این قنایم فتح برخوردار بشه، باید با وجود مقدس نبی اکرم همراه بشه. لذا حضرت میخوان یه امتی بسازن، این برکات فتح رو به این امت برسونن دیگه. حالا در آیات بعد یه مقداری از مختصات این فتح و جریانهایی که با حضرت درگیر میشن صحبت شده، که این فتح ذیل اسماء حسنای الهی تعریف میشه، و بعدم دو تا جریانی که در مقابل حضرت شکل گرفتن، که یک جریان برخوردار از غنایم این فتحن و یک جریان جریانی است که محروم از غنایم این فتح هست، که مشرکین و منافقینن. انشالله از این گفتگو میشه در آیات بعد، انشالله آیات بعد رو تقدیم میکنیم، شاید باز در یه وزانه دیگه برگردیم این فتح رو معنا کنیم. فعلا معنای ظاهری فتح و آثار و برکات فتح در همین حد ازش عبور میکنیم، انشالله شاید یه معنای باطنی تری بشه برای این فتح و غنایم این فتح، برکات این فتح عرض بکنیم، و اینکه چرا دیگران نمیتونن از این غنایم برخوردار بشن. این نعمتی که پیامبر میاره اگر کسی همراه پیامبر نبود از این نعمت نمیتونه استفاده کنه. نه میفرمایید یه امکاناتی خدا به پیامبر میدهد که این امکاناتی است که خدا امثال به وسیله این امکانات راه رو برای امت سازی حضرت باز میکنه. کسانی که با حضرت همراه نمیشن از این امکانات برخوردارن. اون توحیدی که به حضرت عطا شده، اون حقیقت غیبی ولایتی که به حضرت عطا شده و به دنبالش که همه بهشت و درجات بهشت نازله این نعمتی است که به حضرت عطا شده، تمام نعمت‌های بهشت نازله این نعمت. انعاد می‌فرمایید این هدایتی که به حضرت، نعمتی که به حضرت عطا میشه، این عصمتی که به حضرت عطا میشه در یه حالا در مقام رسالت عرض می‌کنم که میتواند یک امت پاک بسازه، کسانی میتونن از این امکانات حضرت برخوردار بشن که با حضرت همراه بشن. لذا در ادامه از همراهان و امکاناتی که این همراهان بهش میرسن و اون عنایتی که به همراهان میشه و از اون کسانی که درگیرن با حضرت گفتگو میشه و بعدم مسیر همراهی با حضرت توضیح داده میشه انشاءالله. مسیر فتح حضرت انشاءالله ازش بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. به همراه تو رود روح من ز پیکر من، سپردمت به خدا ای یگان گوهر من. فاستعذن ابا فاذن له، بیدرنگ اجازه داد ولی دیدن دنبال سرش حرکت کرد. نگاه به قد و بالای علی می کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام و اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. هرچه می شد بگی با خدا عرضه داشت. نمیدونم از خدا چه طلب می کرد تو این مناجات. و کنا اذا اشتقنا الى رسولک نظرنا الیه. به همراه تو رود روح من ز پیکر من. اگر که می روی آهسته تر برو پسرم. گفتن وقتی برا ودا آمد کنار خیمه ها، خواهرها اما بانوان حرم محرماش دورش حلقه زدند، اجازه نمیدادن میدان بره، فرمود رها کنید علی رو، ممسوسون غرق در خداست، خودش هم بی درنگ اجازه داد، اذن له. ولی اگر که می روی آهسته تر برو پسرم، که هست پشت سر تو نگاه آخر من. دو قصه بر جگر عمت زده آتش، دهان خشک تو و اشک دیده تر من. وضو بگیر ز اشک و برو به جانب مرگ، که پیش باز تو آید ز خلد مادر من. چگونه تاب بیارم، چگونه صبر کنم، که بر سر تو بریزن در برابر من. ای وای وقتی رسید تو میدان که دیگه کار از کار گذشته بود، یه نگاه کرد به میدان، دید علی رو محاصره کردند. قطعو به سیوفهم اربن اربان، ای دیگه نتونست رو اسب بماند، سقطن الفرس. گفتن با زانوها خودشو تا کنار بدن علی رسانی. ای پسر من پدر پیر تو هستم، پدر پیر و زمین گیر تو هستم، سخنی گوی و دلم را خوش کن، تو که آتش زده ای خاموش کن. هرچه کرد جوابی نشنید، دیدن خم شد، فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاش، علی علت دنیا بعدک الافام، لقد استراحت من ام دنیا و غمه ها، و بقی ابوک وحیدن فریدان. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحر.